مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالبی چند در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با نام بی خبر از یک دیگر. پلوشه توخی عزیز خانواده ژورنالیسم را نیز کشتن. ادامه سیر موسیقی در افغانستان. مثنوی مولوی الگوی پاولو کویلو رمان نویس برزیلی. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن محکوم کردن قتل پلوش توخی خبرنگار جوان و فعال کشور از نهادهای امنیتی خواست هرچی زودتر قاتل این خبرنگار زن را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. پلوش توخی شنبه گذشته از سوی فرد ناشناس با ضربات چاقو در منزلش در ناحیه پنجم شهر مزار شریف به قتل رسیده و قاتل از محل فرار کرده. مادر خانم توخی در هنگام قتل وی در خانه بوده. خانواده این خبرنگار بر رسانه ها گفته است شخص یک کارت دعوت را آورده و از پلوش یک گیلاس آب می خواهد. وقتی که پلوش آب را می آورد می بیند که نفر مذکور پشت دروازه نیست، اما ناگهان بالایش با چاقو حمله می کند. پلوش توخی سابق در رادیو بیان شمال کار می کرد و از 2 سال بدین سو به منظور ادامه تحصیل در خارج از کشور به سر می برد و تازه برای سپری کردن تعطیلات درسیش به خانه برگشته بود. قتل این خبرنگار واکنش تند مردم و کارمندان رسانه ها را برانگیخته و آن را محکوم کردند. در این اواخر خشونت در برابر خبرنگاران در کشور یک بار دیگر افزایش یافته و در 6 ماه سال روان خورشیدی 7 خبرنگار از جمله 2 خبرنگار خارجی در نقاط مختلف کشور کشته شدند. در ادامه این شماره از مجله آزادی نیز در مورد پلوش توخی گفتنی های داریم. پوهنتون دنیا به همکاری مرکز انکشاف صنایع دستی افغانستان شماری از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ را البسه کمک کرد. با گزارش آژانس باختر این کمک به مناسبت حلول عید سعید عطا صورت گرفته است. در محفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود، دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده گفت سنگدل در پوهنتونی که دارد توانسته است برای جوانانی که امکانات کم داشتند نه تنها کمک رسانده، بلکه این خانواده در عرصه علم و تدریس خدمات درخشانی دارند. دکتر رهین همچنان از رئیس انجمن صنایع افغانستان نیز تشکر نمود. سپس مشاور پوهنتون دنیا ضمن سخنرانی به کارهای 13 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در رشد فرهنگ اصیل افغانی تماس گرفته گفت که این پوهنتون با کمک‌های خود به وزارت اطلاعات و فرهنگ ادامه می‌دهد. و مجمع عکاسان و فیلمبرداران ولایت هرات اعلام موجودیت کرد. هیئت رئیسه این مجموعه که متشکل از 10 فیلمبردار و عکاس می باشد، در دیدار با سید فضل‌الله وحیدی والی هرات هدف اصلی تأسیس مجموعه را انسجام امور عکاسی و فیلمبرداری و رعایت اخلاق حرفه‌ای اعلام کردند. اعضای این مجموعه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و توجهات مقام ولایت خواهان رسیدگی مسئولان دولتی با مشکلات فیلمبرداران و عکاسان شدند. با گفته رئیس مجمع عکاسان و فیلمبرداران، اکثر صاحبان تالارها با استخدام افراد غیر مسلکی اقدام به تهیه تصویر و فیلم مراسم‌های خوشی و عزاداری شهروندان می‌نمایند و در قبال گزینش این افراد نیز هزینه‌ای را دریافت می‌نمایند که این امر سبب رکود فعالیت‌هایشان شده‌اند.
عشق واقعی را هیچ کسی تعریف نتوانسته و چه رسد به عشقی که بدون ابراز به معشوق پرپر شود و تا آخر آن را ابراز نتوانسته باشی. در تاریخ ادبیات ما همچنین های خیلی زیاد گذشتند که اندکی را شماری از شاعران و داستان پردازان در ورق می نگارند و ما از آنها قهرمان هایی در ذهن داریم. در حیات کنونی هم قلبهایی در سینی شماری می تپد که خواست و آرزوهای خود را نمی توانند ابراز کنند، که شماری از آنها نیز رمان‌هایی دارند. در این هفته نیز داستان کوتاهی داریم با عنوان بیخبر از یک دیگر. یک دختر به یک جوان کتاب فروش عاشق می شود و هر روز به بهانه خریداری کتاب برای دیدار این جوان کتاب فروش به دوکان او می رود و حین بررسی های سرسری و کوتاه کتاب های زیاد می خرد. همیشه با نگاه های عاشقانه چشم از دیدار او بر نمی دارد و به بهانه ها و پرسش های متواتر محو سخنان کتاب فروش جوان می شود. برای اینکه شک و تردیدی بر دل این جوان نگردد، ناگزیر یک دو کتاب نیز می خرد و جوان کتاب فروش نیز کتاب هایی را که دختر خریده در پاکت های قشنگ بسته بندی نموده با ادب و اکرام تقدیم دختر می نماید. دختر هر روز برای لحظاتی که موعد رفتن به کتاب فروشی می شود را ثانیه شماری می نماید، اما کو زبانی که ابراز محبت کند و کجاست نگاهی که حریف را از این عشق و علاقه آگاه سازد. روزها بدین منوال می گذرند و با گذشت هر روز عشق این دختر آتشین تر می شود. وضعیت جسمی او نیز رو به تحلیل می رود و اما تا جان در بدن دارد از این دیدار غیر حاضر نمی شود. اما صد دریغ که بعد از چند ماه دختر در یک حادثه غیر منتظره جان به جان آفرین تسلیم می کند و کتاب های زیادی را که از کتاب فروش جوان خریده بود از وی باقی می ماند. جوان کتاب فروش با گذشت چند روز بعد از اطلاع از وفات دختر به منزل او می رود تا کتاب های او را به وی مناسب از مادرش بخرد. زمانی که داخل کتابخانه دختر می شود، می بیند که کتاب ها همان طوری که خودش بسته بندی نموده بود در خریده ها جا به جا اند و تمام نامه هایی را که جوان کتاب فروش برایش نوشته بود ناخوانده باقی مانده بود. جوان در هر کتاب یک ورق گذاشته و در او نوشته بود: من هم عاشق تو هستم. همه می دانیم که قتل پدیده تازه ای نیست، اما این کشتن نفس همه انگیزه های خود را نیز در پی دارد. من سارنوال قاضی و یا لااقل وکیل مدافع هم نیستم که قتل ها و نویت و انگیزه های آن را ارزیابی کنم، اما به مثابه یک انسان می خواستم با آنهایی که قتل نفس می کنن بگویم که تو خود یک نفس نیستی؟ و حماقتی بیش از این خواهد بود که کسی را بکشی و آن هم با فجیع‌ترین حال و خود نیز به نام قاتل عمر باقی را در تنگنای زندان بگذرانی. در کتاب مقدس ما قرآن کریم نیز آمده است: بندگان خدا در نزد خدا یکسانند، اما مقربترین با تقواترین آنهاست. مرگ همه انسان ها مرگ است و هیچ تفاوتی میان مرگ رئیس جمهور با گدای روی جاده نیست، اما مرگ کسی که جوان باشد، کسب علم نموده و به یکی از رشته های تخصصی منصوب باشد دردآور نیست. من اگر مردم، مردم زمنی سرد مزاج، کلبه کس نشود گرم که من بیکارم. دریغا که یک جوان گرم مزاج، آن هم با حرارت یک شغل انتخابی خود، با دنیای از امید و آرزو و خیالات بمیرد و تو با دستهای کثیف و آلوده تیغ زهراگین بر قلب او فرو ببری و همه گلهای ناشگفته او را که با خون دل مادری و با محبت پدری آبیاری شده قبل از شگفتن پژمرده سازی، با چه نامی تو را خطاب کنیم؟ تو را ای بیرحم ترین جانور روی زمین، که با کشتن بانو پلوشه توخی چه دریافتی؟ مالک چه بانکی شدی که تا آخر عمر تو را حمایت مالی کند؟ میدانم در این قتل تو تنها نیستی، از فرد اول کشور گرفته تا آخرین ماموری که بعد از قتل از قضیه تو نفع مادی و سیاسی برمیدارند سهیمن، چون که کمتر فردی از آنها قانون مدارن. پلوشه عزیز خانواده ژورنالیسم، فکر میکنن با کشتن تو لحظه کسب شریف تو را توقف میدهند و در دل برادران و خواهران هم کسب تو تزلزلی به میان میآورن. نه خیر، این راه دوام دارد و تکرار شعاری را که تو وفادار به آن بودی لحظه ای از زبان رهروان راه تو خاموش نمی شود. تو به صفوف ژورنالیستان قهرمان پیوستی و پرچم آزادی بیان را که تو و سایر ژورنالیست های قهرمان به دست داشتید لحظه ای هم به زمین نمی افتد. تو آرام بخواب، لشکری را که تو یکی از سربازان آن بودی روز تا روز فشرده تر و گسترده تر می شود. ننگ بران کسانی باد که حقیقت گویان را تحمل نمی توانند. آیا می دانید پاولو کویلو نویسنده و رمان نویس برزیلی خود اعتراف می نماید که از جوانی مثنوی مولوی جلال الدین بلخی را می خوانده است و شیوه نگارش او و طرز داستان پردازیش به شیوه مولانای بلخ است. این مطلب جالب را همکارم سحر لیوال تهیه دیده و با شما شریک می سازد.
آرش حجازی نویسنده ایرانی که بیشترین آثار کویلو را به فارسی ترجمه کرده می گوید در سال 1988 میلادی کویلو رمان کیمیاگر را خلق کرد. این کتاب کاملا نمادین بود و تمام مطالعات 11 ساله پاولو را درباره کیمیاگری در قالب داستان استعاری که اساساً داستان از دفتر ششم مثنوی است خلاصه می کرد. افکار کویلو به عنوان یکی از عرفانهای نوظهور مطرح گردیده. کتاب معروف او کیمیاگر در سال 1376 پرفروشترین کتاب در ایران گردید. پاولو کویلو بدنبال تجربه ها، بینش ها و بصیرت های کیافت در 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته های بزرگی را پدید آورد که این نوشته ها برای او شهرت جهانی را در پی داشت. بیشتر کتاب های کویلو را آرش حجازی نویسنده ایرانی بر اساس اجازه کتبی او به زبان فارسی ترجمه کرده است. به طور کلی آثار پاولو کویلو امروزه در بیش از 140 کشور منتشر و به 56 زبان ترجمه شده است. تا به امروز بیش از 52 میلیون نسخه از کتاب‌های او به فروش رفته و بنابر گزارش نشریه فرانسوی لیر در سال 1999 پاولو دومین نویسنده پرفروش جهان در سال 1998 بوده است. چنانکه کتاب کیمیاگر تاکنون 12 بار چاپ شده که ترجمه فارسی آن جز پرفروشترین کتاب‌ها در منطقه بوده است. کیمیاگر کتاب کاملا متفاوت است، کاملا نمادین است و تمامی مطالعات پاولو درباره کیمیاگری در قالب داستان استعاری خلاصه شده است. این کتاب هم نخست با استقبال خوبی روبرو نشد، به گونه‌ای که ناشر امتیازان را به کویلو بازگرداند، اما او دست از تعقیب رویایش نکشید. امروز کیمیاگر را بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شیکاگو به عنوان کتاب درسی معرفی کردند. تحلیل این رمان پیچیده است و مجال مبسوط می‌طلبد، اما به اجمال باید گفت که این کتاب نشان داد که آثار کویلو قابل تأمل است. شاید او ادیب بزرگی نباشد، اما نویسنده بزرگی است. ادیبان بزرگی هستند که نمی‌توانند یک خط داستان بنویسند. منتقدان بزرگی هم داریم که تاکنون هیچ اثری نیافریدند. شاید بتوانند جملات زیبا بنویسند، اما داستان نه.
داستان یک فرایند آفرینش و آفریدن است. کوئلو آفریننده داستان‌های موثر است. او با آسانی می‌تواند خواننده را به فضای داستان خودش بکشاند و از همان جمله اول داستان خواننده را اسیر کند و حتی خواننده را جزء از کتاب خود کند. او تفکر عارفانه دارد و سعی می‌کند زمینه‌های فکری خود را بر داستانش حاکم کند. کیمیاگر یکی از کتاب‌هایی را که یکی از مسافران کاروان برایش آورده بود گشود و خواند. از همین جا عناصر نظیر کتاب، کیمیاگری، کاروان و سفر مطرح می شود. سیر داستان بلند کیمیاگر خطی است. رخدادها به صورت پی در پی و متوالی از پس هم می آیند. بازگشت به گذشته کامل به ندرت رخ می دهد. خواننده از همان اول همسفر سانتیاگو یعنی نام جوان رمان می شود و یک دروازه رازآموزی سیر و سلوک را با او آغاز می کند. در این سیر و سلوک هرگز نباید به گذشته نگریست. زمان اکنون و آینده است و این زمان است که سفر و سلوک معنوی را شکل می دهد. داستان از دید سوم شخص نقل می شود و در بخش اعظم داستان خواننده با چشمای سانتیاگو می بیند. اما یکی از مهارت‌های مهم کوئلو در این رابطه این است که با مهارت خاص از پدیده انتقال زاویه دید بسیار استفاده می کند. نکته بسیار مهم و اصلی در تحلیل رمان کیمیاگری است که این رمان سراسر شباهت بسیار با حکایت دفتر ششم مثنوی دارد. حکایت آن شخصی که خواب دید که آنچی می طلبی از یسار به مصر وفا شود، آنجا گنجی است در فلان محله در فلان خانه. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماند او روزار. مال میراثی ندارد خود وفا، چون بناکام از گذشته شد جدا. جای هیچ تردیدی نیست که اساس رمان کیمیاگر این حکایت مثنوی معنوی است. اما دریغ که ما مولوی را در گنجینه‌های خانه ایمان داریم، اما کسی نوای آن را نمی سراید. عجیبترین که کوئلو از مثنوی الهام گرفته است، اما آن را پنهان می کند. دلیلش چیست بماند؟ حالان که او از عهد عتیق، عهد جدید و از عرفان هندی و از روانشناسی به نام یونگ متاثر است و تأثیر خود را نشان می‌دهد و با آنها اشاره می‌کند. به زبان فارسی کتابی است به نام رازگشایی کیمیاگر که تلاش برای کشف رازهای کیمیاگر است. خلاصه با یک مطالعه دقیق شباهت کیمیاگر با مثنوی‌های دفتر ششم مولوی به وضاحت دیده می‌شود.
از چندین هفته بدین سو در مورد سیر موسیقی در افغانستان مسئله جالبی را دنبال می کنیم. در این هفته نیز همکارم جاوید فیضی این مسئله را باز هم دنبال می کند.
آلات موسیقی افغانستان، رباب. رباب ساز ملی افغانستان است و از سازهای تارباب با دسته کوتاه که با دست یا کمانچه نواخته می شود. سازهای زیهی با دسته بلند همچون تنبور، دوتار و دنبوره و همچنین سازهای زیهی با دسته خمیده همچون سرنده و غیچک رایج هستند. تنبور و دوتار چارسیم هراتی تنها سازهای هستند که منحصر به افغانستان می باشند. سازهای اصیل افغانستان عبارتند از تنبور، توله، چنگ، چارتار، دایره و دف، دنبوره، دوتار شامل دوتار هراتی، دوتار ترکمنی و دوتار ازبکی، رباب، غیچک، زیربغلی، سرنده، سرنای، سرنا یا سرنای سیتار، ششتار و غیره می باشد. تنبور یکی از سازهای تاری است که چوب آن از درخت توت ساخته شده و طول آن 1.32 متر است. تنبور دارای دو تار سیم اصلی و 15 تار فرعی است که 27 پرده دارد و تارها از روی دسته بلند و کاسه عبور کرده است و با ضربه انگشتان به صدا در می آید. این ساز در اغلب نقاط افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. تارهای تنبور را می توان نظر بر راگها و مقامها سر نمود. در قرن 20 مشهورترین تنبورساز بچه قادر بود که در شوربازار کابل دکان کوچک داشت. چنگ یک ساز کوچک فلزی است که در میان دندانهای جلو قرارش می دهند و در حالی که آن را با یک دست در دهان خود محکم گرفته با یکی از پنجه های انگشتان دست دیگر آن را به صدا در می آورند. هین نواختن چنگ باید مرتب نفس کشیده شود، زیرا صداهای زیر و بم چنگ توسط هوایی که در دهان انسان جریان دارد تنظیم می شود. این ساز را دختران و پسران شوقی و هنرمندان حرفه‌ای مخصوصاً در ولایات شمال و غرب در شب‌های عید و نوروز می‌نوازند. چارتار در فرهنگ‌ها به تنبور و رباب اشاره رفته، اما در مفهوم کلی‌تر به هر سازی که چارتار داشته باشد می‌توان چارتار اطلاق نمود. این ساز که از لحاظ صدا و سیمای خیش با سایر آلات موسیقی محلی افغانستان تفاوت‌های دارد، به نام‌های تار، چارتار و ششتار دیده شده است. دنبوره رایج‌ترین ساز افغانستان است که دو تار نایلون دارد. این ساز از دو بخش تشکیل شده است، دسته گلو و کاسه شکم که برای تشدید نوا منظور شده است. این ساز و پیچکوک‌های آن از چوب درخت توت ساخته می شوند. دوتار یک ساز تاری است که از چوب توت ساخته می شود و طول آن 1.30 متر است و با ناخنک نواخته می شود. این ساز در ابتدا دوتار رودهی داشته، با تغییراتی که در طول زمان در آن رخ داده، اکنون 1 تار اصلی، 13 تار فرعی و 19 پرده دارد و بیشتر در قسمت‌های غرب و شمال افغانستان رایج است که به نام‌های دوتار هراتی شناخته شده، و اما دوتار ترکمنی و دوتار ازبکی تنها دوتار دارد. رباب از سازهای بسیار قدیمی و معروفترین آله موسیقی اصیل افغانستان است که از چوب توت ساخته شده، دسته گلوی کوتاه دارد و در قسمت پایین کاسه یعنی شکم آن با پوست بز پوشیده می شود. طول یک رباب عادی با میانه 92 سانتی متر است. رباب 14 پرده و 3 تار میلودی و چند تار بم و تقویت کننده صدا دارد که جمعاً 21 تار می شود. در افغانستان 3 نوع رباب وجود دارد که به نام‌های رباب بم یا بزرگ، رباب میانه و رباب زیرچه یا کوچک یاد می شود. قیچک ساز زیه خمیده شبیه کمانچه ایرانی که 2 تار زی یا سیم دارد و دسته آن استوانه است و در قسمت سر آن 2 پیچ کوک تابعه می شوند. کاسه شکم آن گرد و از چوب درخت توت ساخته شده و بر روی آن پوست بز کشیده می شود. دسته آن از چوب درخت چنار ساخته می شود. برای نواختن قیچک این ساز را به حالت عمودی نگه می دارند و با عرشه می نوازند. طول یک قیچک عادی 87 سانتی متر است. سرنده یکی از سازهای زیعی عرشه است که از چوب درخت توت ساخته شده. کاسه آن از پوست بز پوشانیده می شود و طول آن 65 سانتی متر است. این ساز با کمانچه یا عرشه نواخته می شود و دارای 3 تار اصلی و 17 تار فرعی، جمعاً 20 تار فلزی و نایلونی است. سرنده فاقد پرده است و در قسمت‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان نواخته می شود. سرنای یک ساز زیهی خمیده است که در نورستان رایج است. ساختار کاسه تنین دهنده آن شبیه چنگ است. چوب و پوست بز در آن بکار رفته است. ششتار از سازهای زیهی است که 10 تار سیم، 4 تار شیاردار و 6 تار تقویت کننده صدا دارد. از 2 قسمت تشکیل شده. کاسه شکم که از چوب درخت توت است و دسته گلو که از چوب درخت چنار ساخته می شود و بر روی کاسه پوست کشیده می شود. طول یک ششتار عادی 75 سانتی متر است. سرنا ساز بادی و مشابه به شهنای هند است که از چوب شیشم ساخته می شود. طول سرنا حدود 40 سانتی متر بوده و از زبانچه دارد که از نی ساخته می شود. سرنا دارای 7 سوراخ است و یگانه ساز باستانی است که در سراسر افغانستان صرفاً به وسیله هنرمندان حرفه‌ای نواخته می شود. سرنا معمولاً با دهل یک جا نواخته می شود که این ساز نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر چون ایران و ترکیه نیز وجود دارد. نوازندگان سرنا و دهل معمولاً در مراسم عروسی، ختنه‌سوری، عیدهای مذهبی، میله‌های باستانی، میدان‌های ورزشی، پهلوانی، اسب‌دوانی، نیزه‌پرانی، بزکشی و غیره نغمه‌سرایی می‌کنند. نی یا توله قدیمی‌ترین آله موسیقی است که از قرن‌ها قبل در سرزمین‌های مختلف با اشکال مختلف ساخته شده است و در افغانستان نیز سابقه دارد. نی همانطور که از نامش پیداست، از خود نی و از فلز به اندازه های مختلف ساخته می شود. هارمونیه ساز است بادی دارای لوله های صوتی که با پیانو شباهت دارد و با دمیدن باد توسط پکه دستی و وارد آوردن فشار بر روی دکمه های آن آواز می دهد. هارمونیه نوازی در دسته های موسیقی کلاسیک مروج بوده و اکثرا آوازخوان های آماتور و حرفه‌ای به نواختن آن می پردازند. و برخی این ساز را به طور تفننی می نوازند. دایره، دایره ساز کوبه‌ای ضربه است که از چوب بید و پست باز به شکل دایروی به اندازه های کوچک و بزرگ ساخته می شود. برای ساختن دایره یک تکه چوب بید را به ضخامت عرض و طول که لازم باشد اره می کنند. بعد تخته به دست آمده را به مدت 24 ساعت در آب گذاشته سپس به صورت دایروی گرد می سازند. دو نوک آن را با هم میخ می کنند، بعد پوست گوسفند یا بز را که پشمش دور شده و بادکش شده باشد توسط سرش روی آن نصب می کنند. دایره در تمام نقاط افغانستان توسط هنرمندان کسبی و شوقی ولی بیشتر توسط زنان و دختران در محافل و میله های فامیلی و غیره نواخته می شود که در این روزها با به میان آمدن نایلون به جای پوست از نوع پلاستیک نیز کار می گیرند. دهل، تبلیست بزرگ و درویه، هر دو طرف پوست گاو یا گومش دارد که همراه با سرنا در مناطق روستایی نواخته می شود. دهل اقسام زیاد دارد، مثل دهل لوگری، دهل بلوچی، دهل باز، دهل کردی و دهل یگرویه. نواختن ساز دهل یا دهل سرنا در روستاهای افغانستان به ویژه شهر هرات، پکتیا، جلال آباد و کابل مروج بوده و در ایام خوشی، عیدها و عروسیها نواخته می شود. زیربغلی یک ساز کوبه‌ای ضربی است که از گل سفال ساخته می شود، مثل نیمکوزه. سر کوچک زیربغلی باز است و سر بزرگ آن با پوست بز یا پوست آهو پوشانیده می شود و با انگشتان هر دو دست نواخته می شود. زیربغلی 62 سانتی متر طول داشته و قطر بزرگ آن 19 سانتی متر است. این ساز محلی بیشتر در صفحات شمال و غرب افغانستان مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد. تبله، ساز کوبه‌ای ضربه است که طی سالهای متمادی در افغانستان آورده شده است. تبله از دو واحد استوانه‌ای تشکیل شده که قسمت بزرگ آن را بم و کوچک آن را زیل می نامند و امروزه در دسته های موسیقی در افغانستان، هندوستان و پاکستان در حلقه های قوالی خانها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. مشهورترین تبله نوازان افغان استاد هاشم و برادرانش بود که فعلا شمار آن از 1000 نوازنده بیشتر است. این بود معرفی مختصر آلات موسیقی رایج در کشورهای منطقه و خصوص افغانستان. در برنامه‌های بعدی در مسائل دیگر از ابعاد موسیقی خواهیم پرداخت.
شنونده‌های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.